رادیو مولانا برنامه سیوم.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. روزهای خوش. بی‌اعتنا به طوفانی که هستی مرا در خود پیچانده بود، زندگی به راه خود می رفت. روزهای بی‌حادثه ورای ادراکات و خواست من دوباره شروع شده بودند. فقط برگ‌های نازک و کوچک انارهای دور حوض بودند که زرد و سرخ، طلایه‌دار خزان زیبای قونیه شده بودند که ما را از آن سهمی نبود، جز سردی نامطبوع و قارقار کلاغ‌های بیقرار. پاییزی که به سرعت جایش را به زمستان منجمد قونیه داد. باروزهای کوتاه سرد و شبهای دراز و ماسیده. یکی از همان روزهای سرد، کاملا غیر منتظره، خواهر تازه‌ام به دنیا آمد. زودتر از وقت آمده بود. فریادهای جگرخراش مادرم، شدت خونریزیش و این که می گفتند بچه هنوز وقتش نیست، دندانهایم را از ترس قفل کرده بودند. فکر می کردم اگر او بمیرد، تکلیف من در آن زندگی چه می شود؟ چه بر سرم می آمد و بدون پدر و مادر چه عاقبتی می توانست در انتظارم باشد؟ از این که ترس من نه به خاطر مرگ او، بلکه برای آوارگی خودم بود، خجالت می کشیدم. هر کسی سرگرم کاری بود و قوغا بود. آبله را سر سحر از خواب بیدار کرده بودند و او چند ساعت بود که با تن دردمند مادرم کشتی می گرفت. بچه هنوز نچرخیده بود و می خواست با پا بیاید. می گفتن چون این زایمانی معمولاً منجر به مرگ مادر، نوزاد یا هر دو می شود. سرانجام وقتی قابله ابراز عجز کرد، قرار شد دنبال حکیم بفرستند. مادرم خیس عرق در میان درد و خون و ترس به شدت مخالفت کرد و گفت مرگ را ترجیح می دهد به این که حکیم، که از دوستان نزدیک خداوندگار هم بود، او را در آن وضع معاینه کند. تصمیم از دست زنان حرم خارج بود. به دنبال خداوندگار فرستادند تا بیاید و خودش تصمیم بگیرد. آمدن مولای حرم به تأخیر افتاد و فریاد مادرم تا آسمان هفتم می رفت. آیا خانم که خون به چهره نداشت، دست بر سر می کوفت و دائما می گفت که دیگر کارش تمام است. تا حالا سر زایمان کسی صدایش را نشنیده بود. باید یک بدبختی باشد که این طور نعره می کشد. ناگهان مامی پیر با چهره‌ای که بیش از همیشه شبیه عقاب شده بود، با سر و گردن لرزانش مثل این که به او وحی شده باشد، همه را به غیر از آیا خانم قابله با دشنام از اتاق بیرون کرد و در را بست. چیزی نمانده بود که با آن نعره های غیر انسانی که از حلقوم مادرم در می آمد، در را باز کنم و روی مامی بپرم و با دستانم خفه اش کنم. همیشه می دانستم او از مادرم که جانشین دخترش شده بود خوشش نمی آید. به سرم زده بود که می خواهد از فرصت استفاده کند و او را بکشد. کرامانا مهارم کرده بود و من گریه کنان با او کلنجار می رفتم. نمی دانم چقدر طول کشید، اما از شدت خشم و خستگی دیگر فریادهای مادرم را هم نمی شنیدم. شاید مرده بود. باید کاری می کردم. ناگهان دستهای کرامانا شل شد و چشمانش به در خیره ماند. به رد نگاهش برگشتم. همه خاموش بودند. قابله خسته و عرق کرده در چهارچوب در اتاق ایستاده بود و تشت بزرگی را که پر از خون و چیزهای دیگر بود بیرون می داد. مطمئن شدم که مادرکم مرده و گوشتهای خونالود توی تشت دل و روده و قلب اوست. به ناگهان درد، رنج، ترس، خستگی و خشم در من معنی خود را از دست دادند. دیگر در برابرم خلع بود و سقوط سریع خودم همراه با یک سؤال که دم به دم تشدید می شد. چرا سهم مادرم در چرخه حیات سنگین تر از پدرم و ناپدریم بود؟ چرا و به چه گناهی باید قیمت عشق را آن همه سنگین می پرداخت؟ عشق یعنی این؟ از بوی تند سرکه و خیسی چندشاورش به هوش آمدم. حال تهوع داشتم و بغض داشت گلویم را پاره می کرد. نمی خواستم بدون مادرم زنده باشم. خواستم چشمهایم را دوباره ببندم، اما چهره پرلبخند و مهربان خداوندگار به پلکهایم امان نداد. بالای سرم نشسته بود و بسته ای را که با احتیاط در آغوش داشت نشانم داد. بعد شنیدم که گفت: کیمیا خاتون، پاشو خواهر کوچکت را ببین. این بود عزیزم که آن هنگامه را برپا کرد. پاشو ببین چه لبهای کوچک و سرخی دارد. چند دست بلندم کردند و بالشهایی نرم پشتم گذاشتند. ناپدریم خم شد و نوزاد را روی زانویم گذاشت و خودش همانجا نشست و پیشانیم را بوسید و با صدایی آرام مطمئنم کرد که مادرم حالش خوب است و خوابیده است و ما همه باید شکرگزار خدا باشیم. اول برای سلامتی زاو، دوم برای این که بعد از سه پسر دختری به او هدیه کرده است به این خوبی. سپس از من خواست که تا روز نامگذاری فکرهایم را بکنم و اسمی زیبا برای خواهر کوچکم پیدا کنم. بار دیگر حضور او جان خسته مرا مرهم شده بود. با این که من و شمس‌الدین را در زمره فرزندانش نشمرده بود، اما بخشیدمش. او شاید تنها مرد قونیه بود که زنش را به خاطر زادن یک دختر ستایش می کرد. بیش از پیش پی بردم که در او چیزی هست ورای فهم ما شبستان نشین ها. چیزی که در هیچ کس دیگر نبود. گفتم شاید مردن در پای عشق او حق مادرم باشد. انتخابی که برای من هم محتمل بود. اسمش را ملک خاتون گذاشتم. برادرش امیر عالم بود و او باید ملک خاتون می شد. اسمی که من برای خودم دوست داشتم. هنوز هم دیر نشده بود. اگر امیرزاده ای از راه می رسید و مرا به زنی می برد، ملک کیمیا می شدم، مثل ملک آلیا. شاید نیز شویم دستور می داد، نقش مرا هم مثل گرجی خاتون بر دینارهای سرخ ضرب کنند. کوچکتر که بودم، ساعتها به نقش سکه ها در مجری جواهرات مادرم خیره می شدم. و در میانشان زنی را که افسانه اش تا بدانجا کشیده شده بود از صمیم قلب تحسین می کردم. دایه خانم می گفت همین سکه ها دربارها و علمای فراوانی را در پایتخت های جهان برانگیخته است. آنها سلطان غیاث الدین را به سبب بدعت گذاری تکفیر کرده اند که چرا عکس زنی را روی سکه ضرب کرده است. می گفت از آن سکه ها هرگز در معاملات استفاده نشد. بازرگانان نقش زن را بر روی سکه برای کار خود بد اقبالی می دانستند. ناخوشی مادرم و حضور ملکه کوچکش بار دیگر مشغله روزانه ما را زیادتر کرده بود و دیگر وقتی برای فکر کردن و کسل بودن من باقی نگذاشته بود. از همه مهمتر این که بهانه‌ای پیدا شده بود برای حضور بیشتر خداوندگار و برادرانم در حرم و این خود دوباره گرمای خاصی به زندگی ما می بخشید. من تمام روز را با چشمانی دوخته بر هشتی مدرسه کار می کردم. مسئولیت اصلیم مواظبت از امیر عالم بود که داشت کم کم با چهار دست و پا می سرید. بچه خوب و خوشخلقی بود. فقط باید مواظبش می بودم که شکر پریا را نچلاند. یا همه چیز از جمله دم بچه گربه ها را توی دهانش نکند. آن دو هم بزرگتر شده بودند و بی نهایت بازیگوش بودند و با شیرین کاری دل همه اهل حرم را برده بودند. علاءالدین هم چند بار در روز به بهانه های مختلف به حرم می آمد و رابطه بین ما هر روز قوی تر از روز پیش می شد. و بیان که اشاره یا کلامی رد و بدل کنیم، سیراب از شهد نظربازی های من بودیم. دنیا مملو از زیبایی و تراوت و هوای تازه بود. نمیدانم چطور زمستان گذشته متوجه شکوه زمستانی حیات حرم نشده بودم. درختان انار با برگ های قرمز باقی مانده از خزان، در قالب یخی خود یک پارچه زیر نور آفتاب مثل بلور به من چشمک می زدند. قندیل های چنزرعی ناودان ها چلچراغ قصرها را تداعی می کردند و ترنم قطرات حاصل از یخ کنگره های بام سخن از گرمی حیات داشتند. زندگی چهره تازه‌ای به من نشان می داد. همه چیز در حال رشد بود و رو به زیباتر شدن می رفتند. حیات، گربه هایم، ملک خاتون، امیر عالم، خودم و او که به نظرم می آمد روز به روز مطمئن تر و بلند قامت تر و برازنده تر می شد. و دیگر هیچ شباهتی به نوجوان خجالتی و عصبی آن روزها نداشت. گاه از خودم می پرسیدم اگر صحنه پشت بام بار دیگر پیش بیاید او باز هم فرار خواهد کرد یا از من دفاع می کند. حال مادر کمخون و رنجورم بر اثر مهرورزی بی حد خداوندگار و داروهای حکیم اکمل الدین دوست و طبیب خانواده خداوندگار و شورباهای ایرانی پرقوت که به دستور مامی برایش پخته می شد به سرعت رو به بهبود بود. من دیگر ذره‌ای نگرانی و دلگیری نداشتم و گلمند روزگار نبودم. دیگر منتظر ننجی نمی نشستم که کوبه در بالا را بزند و شاهزاده ای را به خواستگاریم بیاورد. حتی اگر می آورد هم جواب من نبود. همه چیز همانطور که بود خوب و مطبوع بود و غایت خواسته همه ما بود. همه هم دیگر را دوست داشتیم. حتی مامی را. ملک خاتون عزیز دردانه خداوندگار بود و برای همه جایگاه ویژه‌ای داشت، چرا که برای من شادی و مهربانی به ارمغان آورده بود. مامی پیر و بدخلق به خاطر شاهکارش یعنی نجات زندگی مادرم محبوب القلوب همه شده بود. کرامانا هم به دلیل نامعلومی دست از سخت گیری ها و مواظبت هایش برداشته بود. اوجی خاموش و بیتوقع به جای همه کار می کرد و در وقت های فراغت من همچنان به او خواندن و نوشتن یاد می دادم. مدتی بود که از رفتار آرام و بزرگ منشانش بیش از پیش مطمئن شده بودم که او در زادگاهش روزی شاهزاده خانمی بوده که دست چپاولی یا تیغ جنگی به بردگیش کشانده است. این بود که سعی می کردم رفتارم با او حتی امکان متناسب با انتظاراتش باشد. کتابها را یکی پس از دیگری از خداوندگار می گرفتم و شبها بعد از نماز مغرب شمع نیمنی وسط اتاق را روشن می کردیم و می نشستیم. یا درس خودش را می خواند یا ساکت به من گوش می داد که کتاب های پر رمز و راز را بلند بلند می خواندم. همیشه خودم را قهرمان حکایت ها می دیدم. شعرها را هم وصف حال خودم می دانستم. آنچه کم داشتم همدمی بود که بتوانم با او راز دل بگویم. گاه می شد روز به پایان می رفت و جز صداهای کودکانه‌ای که از حلقومم برای امیر عالم و ملک خاتون و شکر پریا خارج می شد کلمه‌ای بر زبان نرانده بودم. همه گفتنی هایم در نظربازی های پربیم و امید و مخفیانه ام با علاءالدین خلاصه می شد. با این همه هیچ جای گلایه نبود. زمستان کم کم جایش را به بهار داد و بنا به تجویز حکیم برای مادرم به دفعات دست جمعی برای هواخوری و زیارت و تن شستن به آب گرم‌های اطراف قونیه رفتیم. سفر قبلی به باغ برای همه خسته کننده بود و مادرم هیچگاه به سفر چند روزه باغ رضایت نداد. بهانه اش هم دو بچه شیرخواره بود، اما همه می دانستند که نمی خواهد از شوی محبوبش جدا شود. زنها لبخندهای معنیداری با هم رد و بدل می کردند و سر به سر او می گذاشتند. طفلک مادرم که بر اثر دو زایمان پشت سر هم و شیر دادن بچه ها و خون ریزی های مکرر پس از زایمان سخت ملک خاتون، دیگران خاتون پر ابهتی نبود که بود. می گذاشت زنها هرچه دلشان می خواهد بگویند. اما آیا خانم سخت براشفته می شد و می گفت دوست داشتن جلال الدین نازنین، پسر بهاولد بلخی، فقیه بزرگ ولایت روم و شیخ و شیوخ مقتدر و پر ابهت قونیه که سر نخوت به آسمان می سایید، کاری نبود که کسی از آن خجالت بکشد. خاتون من چشم گوشش از جاه و جلال و ثروت و شوکت پر بود. حسرتی نداشت که بر بادش دهد و هیچ نمی خواست جز سایه بلندی بالای سر که از دست مردم روزگار در امان باشد. به نظرم می آمد که تنها قصه مادرم من باشم. گاه چنان با نگاهش براندازم می کرد که نمی توانستم تشخیص دهم از داشتن دختر جوانی به زیبایی خودش خوشحال است یا مغموم. متاسفانه حوادث این دو سال دیگر وقتی برای او نگذاشته بود تا ما بتوانیم به هم نزدیکتر شویم. تنها وقتی که با خوشحالی حساسیت مادرانه او را نسبت به خودم تجربه می کردم، زمانی بود که به حمام می رفتیم و او از شدت توجهی که به من می شد بر می آشفت و به ننجی دستور می داد مرا زودتر بشوید و به خانه بفرستد. آیا خانم می گفت مادرم به شدت از چشم بد می ترسد. اما ننجی موقع شستنم آنقدر قربان صدقه‌ام می‌رفت و آنقدر دست‌های استخوانی‌اش را به تنم می‌مالید که همیشه در حال تهوع آرزو می‌کردم هر چه زودتر از چنگش خلاص شوم. مرتب هم مشغول پچ‌پچ با این و آن راجع به من بود. پیشترها رفتن به حمام مرمر و عرض اندام در بازار خواستگاران درباری برایم تفریحی بود. اما بعدها به تدریج مبدل به عذابی علیم شد. دیگر اگر ننجی پسر شاه پریان را هم معرفی می کرد، از حرم دل نمی کندم. آنجا خوش بودم. برخلاف گذشته، صبحها با اشتیاق بیدار می شدم و با دقت به سر و وضعم می رسیدم و از اتاقم می زدم بیرون و در حالی که گوشه چشمم به در مدرسه بود، تا او از در درآید با بچه ها و گربه ها و اینجور سرگرمی ها ور می رفتم. از لحظه ای هم که می آمد تا می رفت، بدون آن که حرفی با هم بزنیم، یک دنیا اسرار رد و بدل می کردیم. برای آینده‌ای که بتوانیم بی مدعی کنار هم باشیم، رؤیا می بافتیم. چقدر دلم می خواست فرصتی دست می داد و همه چیز را به مادرم می گفتم. حالا دیگر همانطور که خواسته او بود، واقعاً وابسته آن خانه شده بودم. من در آنجا، در حرم، زیر سایه امن خداوندگار خوش بودم. به رغم هر آنچه بین من و مادرم پیش آمده بود، آن روزها که برای خودم زنی شده بودم، او را بهتر درک می کردم. دلگیری های کودکانه رهایم کرده بودند. چطور می توانستم سر زایمان ملک خاتون، خدا را از این که او را به ما بازگردانیده بود، روزی هزار بار شکر نگویم؟ فقط در آن لحظات بود که فهمیدم شاید بهتر باشد یتیم به کسی اطلاق شود که مادر ندارد. اگرچه نداشتن پدر ضایعه بزرگی است، نداشتن مادر یعنی نابودی. یعنی همان مادری که ظاهراً دیگر متعلق به من نبود. مدت‌ها بود مترصد مجالی بودم تا مثل اولین صبح حرم با مادرم راجع به خیلی چیزها صحبت کنم. از نگاهش حس می کردم که او همه چیز را می داند، اما هیچ وقت نداشت تا با هم مثل مادر و دختر درد دل کنیم. در طول روز همیشه کسی دور و برش بود. بعد از غروب هم خداوندگار برعکس گذشته زود به خانه می آمد و همه ساعاتش را با او و بچه ها می گذرانید. من اگر عجله داشتم، اما می دانستم که او با همه دل مشغولی حواسش جمع من است. باید صبر می کردم تا همه چیز سیر طبیعی خود را طی کند. روزهای خوشی را تجربه می کردم. تنها نگرانیم آمد و شد گاه و بیگاه ننجی بود. تا از راه می رسید، قلبم توی دهانم می آمد. نمی توانستم چیزی بخورم و نه بخوابم. تا اینکه می فهمیدم خواستگار مطابق انتظارات خداوندگار و مادرم نبوده و جواب رد شنیده است. من هیچ توضیح دیگری هم از او نمی خواستم. اما خود ننجی همیشه در فرصت مناسب مختصری از قضایا را برایم می گفت. سر آخر هم با حرص شکلکی در می آورد و می گفت آن که بابا ننه دنبالش می گردند هنوز زاییده نشده است. تو هم دیگر دارد وقتت می گذرد. و خیلی متعجب می شد وقتی می دید به جای این که نگران باشم شادمانه می خندم و شادیانه ای از دارائی هایم به او می دادم.